دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه پنجم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز و خدا رو شاکر و سپاسگزارم از اینکه فرصتی داد تا بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. پنجمین جلسه از مباحث به سوی بی‌نهایت در خدمت شما هستیم. بحث‌های گذشته را اگر بخوایم خیلی سریع مرور کنیم، بحث جواب به سوال‌های اصلی انسان در هفت محور مشخص بود که هدف از خلقت، راه رسیدن به هدف، راهنمای رسیدن، وسائل، چگونگی حرکت، موانع رسیدن به هدف و چگونگی مبارزه با موانع. ما از این محورها سه محور رو خدمت شما عرض کردیم: هدف از خلقت، راه رسیدن و راهنمای رسیدن، که البته مورد دوم و سوم اجمالی بود. اما تو این جلسه بحث ما بحث وسائل حرکت هست که به چه چیزهایی در این مسیر ما نیاز داریم و چه چیزهایی رو خدا به ما داده و سنت هایی که خداوند در این مسیر برای ما قرار داده. خب وقتی میایم سراغ وسائل، یعنی اون امکاناتی که انسان برای حرکت در این مسیر داره، خداوند یک سری فرصت و امکانات و وسائل به ما داده. البته این فرصت ها و امکانات برای رشد انسان، برای رسیدن به بی‌نهایت، برای استراحت و لذت تو این دنیا نیست. اگر ما درست استفاده کنیم، اون موقع اون استراحت و لذتی هم که برای رسیدن به خدا باشه، اون هم وسیله رشد میشه. در بین این فرصت‌ها و امکانات که خدا به ما داده، اولین چیز حیات و زندگی دنیویه و جسم مادی که خدا به ما داده و اون چیزایی که توی این دنیا جز لوازم زندگی ماست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این مرگ و زندگی برای اینکه شماها امتحان بشید. البته امتحان نه به معنی امتحانات دنیوی که معلم چون نمیدونه کی رتبش بالاتره امتحان میگیره، نه، خدا میدونه، برای که برای خودمون مشخص بشه، رشد کنیم، ظرفیت وجودیمون بالا بره. پس اولین چیزی که خدا به ما داده همین حیات و این زندگی دنیویه. این امکانات و وسایلی که ما داده، اینا همه برای رشد ماست. دومین چیز عقل و نیروی تفکر و قدرت انتخابه. انسان ها آزادی عمل دارن. این یک فرصته. میدونید از فرصت ها اگر درست استفاده نشه تبدیل به تهدید میشن. همجور که از این زندگی باید استفاده کرد برای رسیدن به نهایت، اگر از این زندگی برای مسیر دیگه استفاده کنیم دچار خسران میشیم، ضرر میکنیم. عقل و نیروی تفکر و قدرت انتخاب و آزادی عمل هم همینه. انسان میتونه فکر کنه، میتونه انتخاب کنه. این یک فرصته. اگر ما مجبور بودیم که خوب باشیم ارزشی نداشت، رشدی نداشت. اون موقع رشد جایی که ما بتونیم بد باشیم ولی خودمون انتخاب کنیم که خوب باشیم. رشد اونجاییست که بتونم بزنم اما نزنم. رشد اونجاییه که بتونم دروغ بگم اما نگم. این رشد میاره، روح انسان رو رشد میده. ولی زاست که این آزادی عملی که خدا به انسان داده، اختیار تکوینی به ما داده که ما خودمون راه و مسیر رو انتخاب کنیم. ولی زاست که ما نه قائل به جبریم، نه قائل به تفویض، نه اینکه بگیم همیشه مجبوریم، نه همیشه اختیار از آن خودمونه. ما میتونیم انتخاب کنیم برای رشد خودمون. سومین چیزی که خداوند به عنوان فرصت و امکانات و وسایل رشد به انسان داده، ابزار رشد و استقامت و اون هم نفس و غرایز حیوانیه. این غرایزی که ما داریم باز خودش یک فرصته. وقتی من به یک چیزی میل دارم اما اون رو کنترل میکنم، این میل من که همون شهوت باشه به انواع اقسام مختلفش، وقتی کنترلش میکنم حیا و عفت در من به وجود میاد. اینها محرک های دنیاست که خدا در این دنیا قرار داده. یکی دیگه از فرصت ها و امکانات ایجاد زیبایی ها و جاذبه های محرکه در دنیاست. این جاذبه باید باشه تا من مقاومت کنم، بعد رشد کنم. ببینید در باشگاه گفتیم دیگه، دنیا باشگاه استقامت. تو باشگاه چجوری بازوی یک ورزشکار قوی میشه؟ وقتی که نیروی جاذبه وزنه هست، او در مقابلش مقاومت میکنه، دستش رو بالا میاره و این عضله ها با تمرین تقویت میشن. اگر کسی میل و غریزه ای نداشته باشه بیاد بگه من عفیف هستم و حیا دارم، این ارزشی نداره. چون وقتی تو میلی نداری، جاذبه ای نیست، کششی نیست، چه چیزی به دست آوردی؟ پس این زیبایی های توی دنیا و جاذبه های محرک در دنیا هم فرصته. البته خدا برای این جاذبه ها و محرکات و حتی در مورد قبلی غرایز هم برنامه داره. مثل بعضی از ادیان نیست که کلن غرایز رو سرکوب کنه، بگه نه اینا همه بده. برنامه داره، میگه شما غریزت رو در این مسیر میتونی استفاده کنی. یا مثل بعضی از فرقه ها و ادیان دیگه نیست که بگه نه آقای غریزه ها رو کلن آزاد بگذارید، هر چقدر دلتون میخواد استفاده کنید. نه، نه از این طرف نه از اون طرف، بین این خط. نه سرکوب میکنه و نه آزادش میگذاره. مورد بعدی که جزء فرصت ها و امکانات، خطرها و سختی ها و ناملایمات تو این دنیاست. بلاهای طبیعی، بیماری ها، کمبود ها، تهدید دشمن ها، این هم جزء فرصت هاست. و یا مورد بعدی ایجاد اختلاف تو امکانات مادی، ایجاد اختلاف در رنگ و پوست و نژاد و تفکر و سلیقه و شکل. این هم طبق آیه قرآن، و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. باز بحث امتحانه، بحث رشده. اینی که انسان‌های متفاوتی روی کره زمین هستن، اینم یک فرصته. پس شما ببینید، ما توی این دنیا خداوند به ما ابزاری داده که اون غرایز جسم و اون نفس اماره است، و در مقابلش هم محرک های دنیاست که اینها تحریک میشن. یک سری هستن ملایمات هستن، اون چیزایی که نفس ما خوششون میاد، اینها ایجاد شهوت میکنه. اگر کنترلش کنیم به حیا و عفت میرسیم و این صفت ما رو به بی‌نهایت متصل میکنه. یک سری ناملایمات هستن، این ناملایمات باعث میشه که انسان به غضب برسه، خشمگین بشه. خب اگر انسان این غضب خودش رو، خشم خودش رو کنترل کنه، بخشش و مروت و رحمت درش ایجاد میشه. یک سری خطرات هستن. این خطرها در انسان ترس ایجاد میکنه. با این ترس وقتی مقابله کنه به شجاعت میرسه، به پایداری و قدرت میرسه. یک سری احتمالات هستن که انسان رو به وهم میکشونه که در مقابل اونا استقامت کنه به حکمت میرسه. و بعضی از اختلافاتی هم که هست، این اختلافات باعث طمع و یا حسادت میشه که در مقابل اینها وقتی استقامت کنه به صبر و شکر و تسلیم و رضا میرسه. پس ببینید اون چیزایی که این توی این دنیا خدا برای انسان آفریده، اینا فرصته و ما باید از این فرصت‌ها درست استفاده کنیم. ای جوونی که قدرت بازو داری، این فرصت برای کمک به مردم، نه برای نشون دادن بازوت. ای جوونی که زیبایی داری، این یک فرصته، از این زیباییت سوء استفاده نکن. البته این فرصتی که دادن، حالا اون کسایی که از این قدرت یا زیبایی بهره مند نیستن نباید احساس ناراحتی و خجالت کنن. اتفاقا گاهی وقتا آدم باید شکر کنه، چون اینجور چیزها فرصتیه که اگر خوب قدرش ندن تهدید بزرگ حساب میشه. ولذا خیلی سخته برای کسی که چهره زیبایی داره، حفظ حیا و عفت خیلی سخت تره. برای اونی که چهرهش زیبایش کمتره از نظر دنیایی و مادی، حفظ حیا و عفت راحت تره، راحت تر میتونه به این صفت برسه. البته از اون طرف هم اون انسان هم اگر برسه، خب اجر و پاداش خودش رو داره. منتها بحث ما اینه که اینها فرصت هاست. اگر ثروت دارید، قدرت دارید، زیبایی دارید، علم دارید، خوب درس خوندید، خدا به شما هوش و استعداد خوبی داده که میتونید خوب درس بخونید، حافظه قوی دارید، این یک فرصته، ازش استفاده کنید. متاسفانه گاهی وقتا ما از این امکاناتی که خدا در اختیارمون قرار داده یا استفاده نمی کنیم یا بدتر از اون بد استفاده می کنیم که خدای نکرده باعث سقوط ما بشه. اینها چیزی که خدا به ما داده تا ازش استفاده کنیم برای رشد، برای رسیدن به اون. پس اینها شدن وسائلی که خدا به ما داده. علاوه بر این وسائل و امکانات و فرصت‌هایی که خداوند متعال توی این زندگی به ما داده، یک سری سنت‌هایی داره خدا برای کمک کردن و رسوندن انسان به بی‌نهایت. حالا ما اسمش رو گذاشتیم سنت‌ها. اولین سنت خداوند اینه که از راه‌های مختلف هدایت می‌کنه انسان‌ها رو. خداوند انسان‌ها رو هدایت می‌کنه. که البته این هدایت خودش تقسیم بندی داره. اولین تقسیم بندیش هدایت‌های عمومیه. خدا یه سری هدایت‌های عمومی برای همه داره که باز خود این هدایت‌های عمومی باز دو دسته میشن، تکوینی و تشریعی. که این هدایت‌های تکوینی باز خودشون دو دستن. خوب دقت کنید، هدایت‌های عمومی، تکوینی، که تکوینی دو دستن. یه عده از هدایت‌ها هدایت‌های درونی‌ان، یعنی از درون خود انسان خدا نیروهایی قرار داده که هدایتش کنن، راهنماییش کنن. اون درونی چیه؟ فطرت و عقل. دستگاه فطرت همون امیال و گرایش‌های انسانه که به انسان میتونه کمک کنه. وقتی انسان به فطرت خودش مراجعه کنه و ببینه میل به بی‌نهایت داره، این میتونه هدایتش کنه به سمت بی‌نهایت. این یک بخش از هدایت‌های تکوینی درونی انسان. از طرفی عقل خدا به انسان داده که قدرت تحلیل و استنباط داره. عقل این نیست که فقط ما یک سری معادله حل کنیم، یک چیزایی رو حفظ کنیم. عقل اونی که ما بهش بتونیم خدا رو خوب بشناسیم و راه رسیدن به خدا رو طی کنیم. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونی که عبادت خدا رو بهش برسیم و باهاش بهشت رو به دست بیاریم، لذت بی‌نهایت رو به دست بیاریم. اینها رو خداوند در وجود انسان قرار داده تا از طریق اینها انسان هدایت بشه به سمت بی‌نهایت. دسته دوم هدایت‌های عمومی تکوینی هدایت‌های بیرونیه، یعنی در داخل طبیعت خدا نشانه‌هایی قرار داده که مردم هدایت بشن. آیات، نشانه‌ها، این پدیده‌های اطراف، اینا تابلوهای هدایتگرین که تو هستی و تو طبیعت هستن. اینی که بعد از زمستان بهار میاد میتونه باعث فکر بشه، آدم ازش درس بگیره، هدایت بشه. که این باعث زنده شدنه، رویدن گیاهان، طلوع و غروب خورشید و ستارگان، حتی جمادات و سنگ ها، گیاهان، و همینا میتونه باعث هدایت انسان بشه. شنیدید شاید داستان شخصی که در سنین بالا رفت که درس بخونه و علوم دینی رو یاد بگیره، اما چون سنش بالا بود به سختی یاد میگرفت، خیلی سختش بود، نهایتا خسته شد، اومد بیرون، رفت بیرون از شهر، یک جایی پناه برد. اونجا دید که یک تخت سنگی هست که از بالا قطرات آب روی این تخت سنگ چکه میکنه و در طول مدت زمان زیادی، حالا سالیانی که گذشته بوده، این قطره قطره آبهایی که میافتاده به مرور زمان این تخت سنگ رو سوراخ کرده بوده و اصلا یک حوضچه‌ای درست شده بوده. ببینید این یک نشانه است، هیچ چیزی تو این عالم اتفاقی نیست، خدا این رو سر راهش قرار داد و او درس رو گرفت. تا نگاه کردید دل من از این سنگ سختر نیست، آب به این لطافت و نرمی تونسته این سنگ رو سوراخ کنه، پس من هم میتونم. برگشت، تلاش کرد و به درجات بالایی رسید. درس از طبیعت گرفت. یک بوته خاری که از کوچه خیابون، از دل این سنگ سخت یا آسفالت میاد بیرون، نشون میده که انسان میتونه رشد کنه حتی در شرایط بسیار سخت. اگر تلاش کنه و استقامت کنه میتونه بر همه موانع غلبه پیدا کنه. اما نوع دوم هدایت‌های عمومی، هدایت‌های تشریعی هستند، یعنی دینی، هدایت‌هایی که از طریق پیامبران و امامان به ما رسیده، یعنی هم پیامبران هستند، هم امامان، هم علمای آگاه به زمان، علمایی که دین رو خوب شناختن و به انسان‌ها کمک می‌کنن، توصیه می‌کنن، موعظه می‌کنن. اینها رو هم خدا برای انسان‌ها فرستاده. پس هدایت‌های عمومی یا تکوینی بودند که خودشون یا درونی و بیرونی بودند، و یا تشریعی که همون ارسال پیامبران و قرار دادن امامان و علما برای انسان هست. یک دسته دیگه از این هدایت‌ها هدایت‌های خصوصیه. اگر کسی از هدایت‌های عمومی استفاده کرد، خدا هدایت‌های خصوصیش رو می‌فرسته، توفیقات خاص، امدادهای الهی. انسانی اگر از هدایت‌های عمومی درس بگیره و راهنمایی بگیره، هدایت‌های خصوصی هم براش می‌فرستن. هدایت‌های عمومی برای همه انسان هاست، اما هدایت‌های خصوصی برای بعضی از افراده. مثل دانش آموزی که سر کلاس وقتی استاد میاد درس میده، او خوب درس رو میگیره، خوب میفهمه و خوب درسش رو میخونه. این رو وقتی استاد متوجه شد بهش تکالیف خاص میده، تمرین های خاص میده، کتاب های ویژه رو معرفی میکنه برای درس بهتر خوندن و به مدارج بالاتر رسیدن. این توفیقات و امدادهای الهی هم برای این دسته از انسان هایی که در هدایت های عمومی خوب درسشون رو گرفتن و پس دادن. خب یکی دیگه از سنت‌های الهی، یا بگیم دومین سنت خداوند برای انسان‌ها تا برسن به لذت بی‌نهایت، انذار و هشدار که خداوند به طرق مختلف انذار داده، هشدار داده نسبت به انحراف و گناه. باز خود این انذارها و هشدارهای خداوند دو دستن. گاهی وقتا انذارها و هشدارهای عمومی هستند که مثل مورد قبلی خود همین عمومی هم یا تکوینی هستند و یا تشریعی، که تکوینیش باز درونی داریم و بیرونی. یعنی خداوند متعال یک سری انذارها و هشدارهای عمومی تکوینی داره که خود اینها یا درونی هستند یا بیرونی. درونیش باز عقل ما و نفس لوامه ماست، وجدان ماست، که وقتی یک کار اشتباهی انجام بدیم ته دلمون یک چیزی به ما میگه که این کارت اشتباه بود. این اون نفس لوام است و عقل ما که به ما میگه این راه مسیر درستی نیست، این راه نتیجه خوبی نداره. هشدارهای تکوینی بیرونی هم هست که حالا در طبیعت و یا آثار پیشینیان. توی طبیعت شما نگاه کنید یک سری دستگاه‌های هشدار دهنده میتونیم بگیم که حواستون جمع باشه، و وقتی خسوفی انجام میگیره، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، طوفان، زلزله، بیماری ها، اینها چیزایی که دستگاه‌های هشدار دهنده است. ببینید این زلزله چقدر خطرات داره. حواستون باشه، گناه های شما هم میتونه زلزله‌ای در روحتون ایجاد کنه. و از اون بالاتر، اگر این زلزله رو میبینید، زلزله های روز قیامت رو برای خودتون محاسبه کنید که چقدر وحشتناک تره. هزاران هزار برابر از این بدتر اونها. و از اون طرف، جدای از انذارهای تکوینی، انذارهای عمومی تشریعی هم هست. آیات کتب آسمانی و کلمات معصومین که به ما هشدار میدن این راه راه درستی نیست، مسیر گناه مسیر غلطیه. ببینید در آیات زیادی از قرآن هم بحث بهشت شده، هم بحث جهنم و خطرات گناه. آیات زیادی است در مورد گناهان و خطراتی که گناه برای انسان داره. خب اینا رو خداوند برای ما انسان‌ها قرار داده تا هدایت بشیم، تا در مسیر درست قرار بگیریم. بعضی از انذارها و هشدارها میشن انذارها و هشدارهای خصوصی. خواب دیدن، یه موقعی خواب عذاب یا خواب قیامت نبینه، یه موقعی اتفاق بدی میفته برای که حواسش باشه. گاهی وقتا خدا به وسیله بعضی از اتفاقات مسیر گناه رو برای انسان میبنده. مثلا ببینید یه موقعی شاید اتفاق افتاده باشه برای بعضیا، یه جوانی از خونه میاد بیرون میخواد بره توی یک مجلسی که مجلس گناهه، یه تصادفی، یه اتفاقی باعث میشه که نرسه. خب معمول آدم‌ها اینجور جاها وقتی اتفاقی بیفته که به یک مجلسی نرسن، حالا مجلس گناهه اما در ظاهر لذت داره و میرفته که کیف کنه، میگه که چقدر بد شانس بدیم نتونستیم. اما اگر دقت کنه باید بفهمه که خدا راهش رو بست برای اینکه نرسه، این گناه به گناهش اضافه نشه. پس ببینید این مایم که باید از این اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته درس بگیریم، عبرت بگیریم. بعضیش هدایته، بعضیش انذاره. حواسمون جمع باشه. هیچ چیزی تو این دنیا اتفاقی نیست. هیچی اتفاقی نیست. اصلا ما در دین ما چیزی به نام شانس و اتفاق نداریم. همه طبق برنامه است. همه مدیریت شده است. منتها چون ما خبر نداریم، این رو یک اتفاق، یک حادثه، یک شانس و یا یک بد شانسی به حساب میاریم. اما در علم خداوند، در برنامه‌ریزی خداوند همه اینها وجود داره. یک اتفاق خیلی کوچک شاید به نظر برای یک انسان افتاده، ولی برای خیلی ها یک برنامه است که باید طبق اون برنامه عمل کنن. و خداوند طبق انتخاب ما برنامه های بعدی رو میچینه. دو تا از سنت ها رو گفتیم. سنت هدایت و سنت انذار. سومین سنت خداوند ابتلا به عقوبت آسانه. گاهی وقتا یک عقوبتی به انسان میرسه، یک بلایی به انسان میرسه برای اینکه متنبه بشه. این بعد از انجام گناه. اون چیزی که قبلی گفتیم قبل از انجام گناه بود راه رو میبست. اما گاهی وقتا بعد از انجام یک گناهی خدا یک اتفاق بدی یا یک حادثه‌ای، یک چیزی در زندگی انسان قرار میده برای اینکه متنبه بشه. و بعضی از انسان ها زود میفهمن اینو، یعنی اگه گناهی انجام داده یه اتفاق میفته سریع دوزارش میفته که این به خاطر اون گناه بود. اما هستن انسان هایی هم که متوجه نمیشن و فکر میکنن این هم جزء یکی از اتفاقهای دیگه بوده. چهارمین سنت خداوند فرصت دادنه، که باز اگر از این فرصت استفاده نشه ضرر بزرگی. برای اینکه این دو سه تا سنت که تا اینجا گفتم خوب متوجه بشید، یه مثال بگم. ببینید یه جوونی میاد پیش باباش میگه که من دیگه نمیخوام برم مدرسه، دیگه نمیخوام درس بخونم. خب اینجا وقتی که این جوون میگه من نمیخوام برم مدرسه، پدرش اول شروع میکنه باهاش خود صحبت کنه، در مورد خوبی های درس خوندن بگه، هدایتش کنه، به هر حال بیا تو مسیر درس بخون، درس اگه بخونی آیدت اینجوریه، شغلت اینجوریه، درآمد فلانه، خود خوبی های درس خوندن رو بهش میگه. از اون طرف اگه باز هنوز اصرار داره خود از بدی های درس نخوندن میگه، تا اگه درس نخونی آیندت اینجوری میشه، تباه میشه، بعد جای نداره بری، میری تو خیابون، نمیدونم معتاد میشی، فلان میشی، خلافکار میشی، زندان میفتی. این موارد رو براش میگه. باز اگر که ببینه هنوز رو حرف خودش هست، یه درجه تنبیهی رو شروع میکنه، موبایلش رو میگیره، پول تو جیبش رو قطع میکنه، کامپیوترش رو برمیداره. به هر حال اون چیزایی که امکانات که بهش داره یه خورده محدودیت ایجاد میکنه، شاید سر راه بیاد و برگرده به مدرسه و درس بخونه. تا جایی که شاید یه خورده این درجه تنبیه رو ببره بالاتر و به اصطلاح یه دونم بذاره زیر گوشش. اما اگر تا این مرحله رفت جلو، اینا که دارم میگم سیر عادیه دیگه، حالا کار نداریم که گاهی شاید بعضی از پدرها باشن که همون اول یه دونه میخوابونن زیر گوشه جوونو، میگن بود بر دست بخون. ولی به هر حال این سیر هدایتی تربیتی اصلی میتونه این باشه که خداوند هم این کار رو کرده، هدایت میکنه، هدایت های عمومی داره، انذار میده، راه های انحراف رو برای انسان تا بتونه میبنده، نشون میده این کار رو نکن، بعد عقوبت. خب اون پدر بعد از تنبیه دید نه، این هنوز اصرار داره، میگه من مدرسه نمیخوام. خب باشه بهش، نمیخواد بری، برو بیرون. خب این جایی که پدر میگه برو، برو بیرون، نمیخواد دیگه بری مدرسه، باز ته ذهنش اینه که این فرصتی که داره بهش میده که انشالله بره سرش به سنگ بخوره برگرده. خدا هم به بعضی انسان ها اینجوری مهلت میده، هی میخواد گناه کنه، نمیخواد بیاد تو مسجد، آقا نمیخوایم نماز بخونیم، نمیخوایم روزه بگیریم، حجاب چی ول کنه. خدا میگه برو، رهاش میکنه. اینم باز یه فرصتی که استفاده کنه. داشتیم مواردی که بعضیا تو این مهلت و تو این امهال به اصطلاح و این فرصتی که بهشون داده شده برگشتن. که از دوستان نقل میکرد که توی کربلا یه آقای زار زار گریه میکرد و میگفت دیگه خسته شدم، انقدر مسیر گناه رو رفتم، گناه‌های مختلف انجام، دیگه خسته شدم از گناه، اومدم اینجا توبه کنم. بعضی آدم ها اینجوریان، اما بعضی هم نه، از همین مهلت و فرصت هم سوء استفاده میکنن که خب اینها دوچار استدراج میشن و خداوند درجه درجه اینها رو سقوط میده. یعنی خودشون این سقوط رو خواستن و دیگه نخواستن که تو این دنیا هدایت بشن. خب این تا مرحله این دنیا، تو این دنیا انواع و اقسام این امکاناتی که گفتیم، فرصت‌هایی که گفتیم برای انسان هست و این سنت‌ها هم هست. تا وقتی که انسان زنده است اگر اینها رو قدر بدونه و استفاده کنه، برای بعد از مرگش هم راحته. اما بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که ما وارد مرحله بعدی میشیم. خلاصه از کنم خدمتتون که بعد از مرگ اگر انسان مقدار و میزان گناهاش انقدری نباشه که روح ایمانی درونش از بین نرفته باشه، در برزخ پاک میشه. اما اگر نه، انقدر گناه زیاد انجام داده که روح ایمانیش مرده و از بین رفته، اون دیگه میره تو قیامت تا اونجا. که انشالله تو جلسات بعدی توضیح جهنم و قیامت رو تا حد ممکنش خواهیم گفت و اینکه چرا جهنم خلق شده رو میگیم انشالله. فعلا بحث قبلیش یعنی برزخ. برزخ کجاست؟ این رو اشاره اجمالی تو جلسه اول اگر خاطرتون باشه گفتیم که عالمی است بین عالم ملک و ملکوت که از این عالم ما برتره، بالاتره. و وقتی که اسم برزخ میاد، منظور درون قبر نیست. اون چیزی هم که در روایات و آیات از قبر و عالم قبر گفتن، منظور همون عالم برزخه. اینجوری نیست که فکر کنید این جسمی که توی این قبر رفت، این قبر الان عالم قبره و اینجا داره عذاب میشه و تحت فشار و اینهاست. نه، اینو باید خوب تحلیل کن. اگه اشتباه تحلیل بشه، بعضی فکر میکنن که همین قبر فشار میده، اون موقع میرن دوربین میذارن فیلم بگیرن، کسی که تازه دفن کردن چند روز فیلم میگیرن، ها دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد، این قبر نمیدونم فشار نداشت اینها. نه دروغ، نه، اصلا اتفاق دیگه اینجا میفته. بذارید توضیح بدیم چه اتفاقی توی عالم برزخ میفته. اولا خود عالم برزخ مثل یک اتاق عمله برای درمان نقایص و شستشوی آلودگی. اینو به صورت کلی بدونید، برزخ محل درمان اون ارواحیه که گناه کردن اما ایمان دارند، ناقصه. یا بهتره بگیم شبیه یک اورژانس که یک بیمار تصادفی رو میارن، زنده است ولی دست و پا شکسته، خون ریزی داره.
این برزخ دو تا کار میکنه. یکی انسانهای پاک تو برزخ آماده میشن برای ورود به ملکوت. انقدر ملکوت عظیمه، انقدر لذت بی‌نهایت گسترده و عظیمه که باز خداوند برای اینکه به انسان لذت بیشتری بده تو یک مرحله دیگه اون رو آمادهش میکنه. یعنی اگر فرض کنید از این دنیا مستقیم میخواستن انسان ها برن توی لذت بی‌نهایت، یه خود سخت بود براشون. خداوند انسان های پاک رو، انسان های مؤمن رو میبره در بهشت برزخی. دو قسمت داره، بهشت برزخی، جهنم برزخی، که شبیه یک نمونه کوچکی از اون بهشت اصلی و جهنم اصلی. برای همین انسان های مؤمنی که توی برزخ هستن، تو بهشت برزخی هستن، هی خدا خدا میکنن که کی بشه بریم بهشت، اگه این نمونه ای از اون بهشته پس اون بهشت چی؟ و از اون طرف انسان های گناهکار آرزو میکنن که ایش موقعی برزخ تموم نشه، میگن اگر این جهنم برزخیه پس اون جهنم اصلی چیه، همینجا بمونیم بهتره. پس برزخ یک آمادگی برای ورود به ملکوت برای انسان های پاک، روح های پاک که تو این دنیا قبل از مرگشون همه حساب کتاباشون رو صاف کردن با خدا، واجباتشون رو انجام دادن، حرام ها رو ترک کردن یا اگر حرامی هم مرتکب شدن قبل از مرگشون توبه کردن و برگشتن تو مسیر. اینا توی برزخ، تو بهشت برزخ. و اما برای کسایی که گناهکارند، اینجا یه دوره درمانه براشون تا این نواقص روحشون رفع بشه. این روح قرار بوده بره در لذت بی‌نهایت لذت ببره، اما این انسان با گناه این روح رو خراب کرد، آسیب رسونده، صدمه زده، این باید بره تو برزخ درمان میشه. مثل یک اتاق عمل توی بیمارستان، اورژانس آوردتش، دست و پا شکست، سری ببرید اتاق عمل، این اینجوری نمیتونه به زندگی ادامه بده. ولذا حداقل اینه که انسان سعی کنه اگر میخواد به این مراحل سخت نرسه تا قبل از اینکه مرگ بیا سراغش توبه کنه، برگرد. چون اگه باب توبه بسته بشه، چون میدونید تا قبل از مرگ انسان میتونه توبه کنه، البته گناهان مختلفن، توبه ها مختلفن، نیست که حالا هر گناهی با یک توبه خشک و خالی استغفرالله توبه پذیرفته بشه، نه، بعضی گناه ها شرایطی داره که انشاءالله در جای خودش خواهید شنید. ولذا انسانی که گناه زیاد میکنه اگر با همین حالت از دنیا بره، به شرط اینکه هنوز ایمان داشته باشه و روح ایمانیش زنده باشه، میره تو برزخ برای درمان. پس یادتون باشه برزخ عالمی است بین عالم ملک و ملکوت، یه جایگاه دیگه است. خب مراحل ورود به عالم برزخ، اولین قدم احتضاره، آمادگی برای مرگ. البته برای بعضی ها این احتضار شاید ما متوجه نباشیم، صورت نگیره، یک مرگ آنی باشه، اما تو همون لحظه مرگ چون زمان متوقف میشه، عالم دیگه یه سری مشاهداتی داره انسان محتضر، انسانی که در حال مرگه، یک چیزایی رو میبینه که بقیه آدم ها نمیبینن. اولا جایگاه خودش رو طبق روایات میبینه که بهشتی یا جهنمی. یکی دیگه از چیزایی که میبینه دیدن ملک الموته و ملائکه که برای قبض روح میان، که حالا مفصل اینها فعلا اینجا فرصتش نیست، که خود ملک الموت با توجه به اعمال و رفتار ما با اون چهره میاد. اگه آدم خوبی باشیم با چهره خوبی میاد، اگه آدم بدی باشیم با چهره بدی. حضرت ابراهیم علیه السلام توی روایات داریم که یک بار به حضرت عزرائیل علیه السلام گفت که میخوام چهره‌ای که میری برای قبض روح کافر و گناهکار رو ببینم. حضرت عزرائیل گفت که طاقت نمیاری. حالا اینو من میگم به اصطلاح خودمونی، بی خیالش، ولش کن، نمیتونی. اصرار از حضرت ابراهیم که نه میخوام ببینم. خب حضرت عزرائیل هم چهرش تغییر پیدا کرد به چهره اون حالتی که میخواد بره روح یک انسان گناهکار و یا کافر رو بگیره. حضرت ابراهیم با همه عظمتش بیهوش شد، از هوش رفت، و بعد که به هوش آمد به حضرت عزرائیل گفت اگه هیچ عذاب دیگه کافر نداشته باشه، همین که قیافه تو رو ببینه بسش. یعنی اینقدر اون چهره که در واقع چهره گناه‌های خود ماست قبیح و زشته. یکی دیگه از چیزایی که انسان موقع مرگ می‌بینه، حضرات معصومین، مخصوصا امام علی علیه السلام، من یموت یرنی، هر کس بمیره منو می‌بینه. یکی دیگه حضور شیاطینه، آخرین فرصت برای گرفتن ایمان از چنگ انسان برای شیطان دیگه، چون بعد از مرگ تو برزخ دیگه قدرتی نداره، نمیتونه اونجا بره و دیگه خب پرونده انسان هم بسته میشه، تو اون آخرین لحظه هم میاد برای فریب انسان. خواهش میکنم کتاب منازل الاخره رو بخونید، کتاب قشنگیه، این مرحله های عالم پس از مرگ رو اونجا کاملا توضیح داده و بعد از هر منزلی هم اعمالی که میشه انجام داد برای اینکه این خطرات و سختی ها از ما کم بشه یا از بین بره اونجا گفته. کتاب منازل الاخره نوشته مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان. یکی دیگه از چیزایی که انسان میبینه، اعمال اولاد و اموالش به صورت مثالی و در شکل و قیافه جلوش میان که اونها رو هم ببینه و اینها باز میتونه انسان رو یا فریب بده یا کمک کنه، بستگی داره به اینکه این اموالش اولادش چجوری هستن، اموالش از راه حلال بوده حرام بوده، اولاد خوبی تربیت کرده یا نه. و مرحله بعدی سکرات و غمرات موت، اون سختی های لحظه جان کندنه. البته در روایات داریم که انسان مؤمن رو ملک الموت دوتا گل از آسمون میاره، اولی رو که وقتی استشمام میکنه بو میکنه همه یه دنیا و اون چی که داشته از اموال و اولاد همه رو فراموش میکنه، و دومی رو وقتی بو میکنه یک بوی این گل از عرش الهیه، چنان شور و شعفی درش ایجاد میده که با کمال اشتیاق جونش رو تقدیم میکنه و مستقیم وارد لذت میشه. مرگ برای انسانهای مؤمن سخت نیست و بلکه زیبا و لذت بخشه، چون از این دنیا متولد در دنیای جدید میشن با مراتب بالاتر. خب این مرحله، مرحله دوم ورود برزخ یعنی مرگ شروع میشه. اینجا روح از بدن خارج میشه که برای انسانهای کافر خیلی سخت و سنگینه. مثالی هم که حالا بعضی از آقایون میزنن، ببینید شما اگه یک چسبی رو به کف دستتون بزنید کندنش سخت نیست، راحت، ولی به پشت دستتون که مو داره اگر چسبی بزنید بخواید بکنید خیلی درد داره. روحی که به این دنیا چسبیده باشه و با این دنیا مانوس باشه کندنش خیلی سخته و درد آور، اما اگه نه به این دنیا وابسته نباشه راحت جدا میشه، براش سخت نیست. مرحله سوم ورود به عالم برزخ، روح رو از بدن بیرون میارن و اونجا وارد بدن مثالی میشه، بدنی که متناسب با عالم برزخ، اونجا عالم برزخ شروع میشه. و بعد حالا اعمالی هست، رفتاری هست که انسانهای زنده انجام میدن برای غسل و کفن، اینو همه اون روح شاهد و ناظره تا اینکه انسان رو وارد قبر میکنن. این جسم انسان وارد قبر میشه، اما عالم برزخ این عالم قبر نیست، گفتم. البته به خاطر اینکه این جسم سالها در اختیار این روح بوده یک ارتباط و تناسبی هست و علقه و علاقهی بین این روح و این جسم هست، ولذا انسانها وقتی بالای قبر اموات میرن اون ارواح متوجه این حضور میشن، چون جسمشون اونجاست و عنایت دارن به کسایی که بالای قبر اموات میرن. خب این انسان جسمش وارد این قبر شد، اما روحش وارد جسم مثالیه. وقتی که انسان وارد برزخ میشه اونجا حقیقت اعمال خودش رو میبینه. در برزخ انسان نقایص روح خودش رو میبینه. ببینید این مثال رو دقت کنید. یک لیوانی دارید، لیوان سفالی، آبی توش میریزید، یا یک ظرف سفالی. آب اصلا معلوم نیست از بیرون، شما آبی نمیبینید، هر چقدر هم مواد آلوده، گرد و خاک، هر چیزی وارد این آب بشه شما متوجه نمیشید، آب رو نمیبینید. این ظرف رو با خودتون مرتب این ور میبرید، اصلا هم حواستون به این نیست که آلودگی ها داره وارد این میشه. موقعی شما این آلودگی ها رو میبینید که میدونید که آب زیاد هم بمونه تبدیل به لجن میشه و بوی بدی میگیره، که اینو داخل یک ظرف شیشه ای بریزید. وقتی داخل ظرف شیشه ریختید اون موقع میبینید این آب چقدر کثیف. توی برزخ این اتفاق میفته. ما وقتی روحمون تو این جسمه اصلا متوجه نمیشیم که گناه ها چه اثراتی داره. هیچ موقع متوجه نمیشیم. یعنی هزار تا گناه هم انجام میدیم هیچ احساسی هم بعضی هم میگندیم طوری نشد که حالا ما اینقدر گناه کردیم. اون اتفاق اصلی داره برای روح میفته. روح چون تو این جسمه ما متوجه نمیشیم. این روح رو وقتی میبرن تو جسم مثالی، همه چیز آشکار میشه. ای داده بیداد. اونجاست که انسان مواجه میشه با این نقایص. با صورت واقعی خودش مواجه میشه. صورت برزخی اعمالش رو میبینه. و این فشار تولید میکنه برای انسان. این احساس درد شدیدی که به انسان دست میده از گناهایی که انجام داده و توبه نکرده و جبران نکرده، این فشار تولید میکنه برای روح. به این میگن فشار قبر. وگرنه این نیست که اون قبر فشرده بشه. حالا یه نفر رو در خاک دفنش نکنن، مثلا تو هوا آویزونش کنن، بندازش تو آب. حالا تو روایت میگه که خب خدا دستور میده به باد که فشار بده یا به آب که فشار بده. اون برای فهم اون موقع انسان بوده، که برای اینکه بفهمه که هر جا تو بگی فشار هست، اما در واقع فشار برای روحه. وقتی مواجهه با گناهان خودش میشه، یک درد شدیده، یک رنج شدید. مثل اونه که شما دعوت بشید به یک مهمانی بسیار مجلل و بزرگ، همه اشخاص مهم شما رو هم دعوت کردن. از یک کوچه تاریک شما رد میشید، حواستون نیست، دستتون رو به دیوار میزنید، تند راه میرید، فکر میکنید آب بهتون ریخته مثلا. بعد که وارد نور میشید، وارد مهمونی که میشید، ای داده بیداد. این همجه زغالی شده، سیاه شده، اون که فکر کردید آب یه خورده بشه میشید، اون لجن بوده، روغن بوده. بین این همه شخصیت‌های مهم و مثلا مهمونی درجه یک، شما میبینید که لباستون آلوده است. چقدر زجر میکشید. یه مثال خیلی ساده و کوچیک، به مراتب بیشتر، میلیاردها برابر، نمیدونم. این احساس درد رو انسان وقتی وارد برزخ میشه پیدا میکنه. وقتی این انسان این احساس درد درش شکل گرفت، درمان در برزخ شروع میشه براش. که عرض کردم این مال انسانهاییه که مؤمنند ولی گناهکار. اینها توی برزخ کم کم درمانشون شروع میشه که از اعمال بد خودشون باید متنفر بشن، زجر بکشن، خودشون رو ملامت کنن و از دست این سور برزخی اعمال بد خودشون فرار کنن، که فرشتگان و ملائک عذاب هم حکم طبیب و پرستار و اینها دارن. نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم اینه که توی برزخ شفاعت نیست. دو قول اینجا البته. بعضی ها میگن که هست، بعضی ها میگن که شفاعتی نیست، طبق بعضی از روایات. وقتی ما میگیم برزخ محل درمانه، تو درمان دیگه شفاعت معنا نداره. یه انسانی که مریضه، بیان بگن آقا خواهش میکنیم که ایشون خوب بشه. خب این نمیشه. این باید اون مسیر درمان رو طی کنه. چون عذاب ها دو نوعه، گاهی وقت عذاب ها توبیخیه، گاهی وقت عذاب ها درمانیه. یعنی چی؟ ببینید گناه دو تا اثر داره. یکی ایجاد آلودگی تو روح خود انسانه که اینا باید درمان بشه. یکی شوک و فشار روانی به انسانهای کامل وارد میکنه که این عذاب های توبیخیه. مثل چی مونه؟ ببینید یه آقا پسری بی اجازه ماشین باباش رو بر میداره، میره تو اتوبان با سرعت 180 تا تصادف میکنه، خودش میره تو کما، پاشم قطع میشه، 6 ماه تو کماست. بعد که از کما میاد بیرون، خب این میبینه ایداده بیداد پا نداره، پاش قطع. این یه خسارتی به خودش زده. خب حالا فرض کنید این برای درمانش، درمان رو باید طی کنه دیگه، نهایت اگر قابل پیوند باشه یا باید پای مصنوعی بذاره تو درمان بشه. یکم بیشتر دقت میکنه اطرافش، میبینه مادرش بالا سرش نشسته، چقدر شکسته و تکیده شده، پیر شده. میگه مادر چی شده؟ میگه 6 ماه من اینجا بالا سر تو هم تا به هوش بیای. بابا کجاست؟ مادر یه خورده منومن میکنه، بعد میگه بابا بیمارستانه، مجبور شد کلیهش رو بفروشه تا خرج درمان تو رو بده. خب ببینید اینجا چه فشار شدیدی به این جوان وارد میشه. علاوه بر این که همون لحظه که به هوش میاد خودش متوجه میشه دیگه، بی اجازه ماشین پدر رو برداشته، خسارت سنگینی زده پدر به خودش، با اینکه اتفاقی برای جسم پدر نیفتاده ولی شوک وارد کرده به این پدر با این رفتارش. وقتی متوجه میشه ببینید چه عذابی از درون میکشه که شاید عذابش از عذاب اون قطعی پایه بدتر باشه، وقتی بفهمه پدر و مادر چقدر زجر کشیدن تو این مدت. میگه جهنم به درک پام. این میشه عذابهای توبیخی که خب توبیخش بکنی چه کاری بود کردی؟ اینها قابل شفاعته. اگر کسی مرحله درمان رو طی کنه، پدر مهربونه، میاد بالا سر پسرش میگه چون کارهای خوبی انجام داده بودی، حالا این یه دونه اشتباهت رو میبخشیم، اشکال نداره پسر. خب این آرامش میده به پسر که خب بابا بخشید من. اما دور درمان رو باید طی کنه و لذاست که عذابهای درمانی دیگه قابل شفاعت نیست. شفاعت میشه مخصوص عذابهای توبیخی تو قیامت، البته به شرط اینکه ولایت داشته باشه و یا مثلا نماز رو سبک نشماره. این جزء شروطیه که تو روایات اومده که تأکید زیاد شده کسی که نماز رو سبک بشماره. ببینید نماز نخوندن رو که بذارید کنار، بیخیال، اون که هیچ، سبک بشماره. یه بار بخونه، یه بار نخونه، لب طلایی بخونه، آفتاب داره میزنه و آفتاب داره غروب میکنه و حالا اگه شد حالا نشد و راحت قضا بشه، اینجوری یه باشه نه، شفاعت اون شفاعت هم نصبش نمیشه. به این شرط ولایت و سبک نشمونه نماز، عذابهای توبیخی در قیامت ازش برداشته میشه و شفاعتش میکنن. اما در برزخ نه. خب اگه تو برزخ شفاعت نیست، پس این روایاتی که میگه ائمه میان در برزخ شب اول قبر بالا سر قبر مومن چیه؟ اینها حالت بازدید از یک بیماره، روحیه بهش میده. یه خود توصیه میکنن به ملائکه که با اینا مدارتر کنیم. پرستارا مثلا فرض کنید کسی توی بیمارستانه، پدرش، مادرش، اقوامش میان بالاستش، خب این روحیه میگیره، مدام اینا بهش سر بزنن روحیه میگیره. حالا پدرش هم آشنا باشه با بعضی از این دکترها، میگه یه خود دوز دارویش رو کمتر کنید تا این حد، و بله این مقدار از این دردش تحملش خود براش راحت تر میشه. این به این معناست. بستگی به میزان گناهی که انسان انجام داده توی برزخ درمانش رو باید طی کنه. این درمان که تموم بشه خب وارد بهشت برزخی میشه، یا اگر که اون دوره درمان تا قیامت طول بکشه خب بعد از اون وارد قیامت میشه. اما مرحله بعدی که قیامت هست و اتفاقاتی که اونجا میفته، انشاءالله جلسه بعد و به این سوال هم خواهیم رسید که خدایی که اینقدر مهربونه میخواد ما رو به لذت بی نهایت برسونه، چرا جهنم رو خلق کرده؟ که انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.